طرح دستگیری هانی. ابن زیاد اطلاعات دقیق، کاربردی و مؤثر کافی را از طریق معقل به دست آورده بود. پس از جمع‌آوری این اطلاعات بران شد که هانی ابن عروه را دستگیر نماید. او سران خود فروخته‌ای مانند محمد ابن اشعث، عمرو ابن عجاج و اسماء ابن خارجه را برای اجرای توطئه دستگیری هانی برگزید. ابن زیاد این نقشه را آنچنان ماهرانه طراحی کرده بود که حتی این سران خود فروخته نیز نمی‌دانستند که او از کشاندن هانی به کاخ چه اهدافی را جستجو می‌کند و گمان می‌کردند که احضار هانی به کاخ دعوتی محرمانه به خاطر نفوذ معنوی و سیاسی هانی در بین قبایل کوفه، خاصه قبیله قدرتمند مزهج است. مسلم ابن عقیل از روی دوراندیشی یکی از نیروهای ورزیده خود به نام عبدالله ابن عازم را به همراه هانی فرستاده بود که در صورت بروز حادثه یا حوادث پیش بینی نشده مراتب را بیدرنگ به مسلم خبر دهد. هانی در کاخ ابن زیاد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و زندانی شد. قبیله مزهج به هواداری از هانی کاخ ابن زیاد را محاصره کردند، اما با خطبه‌های اغواگرانه و فریبکارانه فقیه مغز فروخته دربار یعنی شریح قاضی محاصره را شکستند و نسبت به ابن زیاد و حکومت اموی اعلام همبستگی و اطاعت کردند. حمله نافرجام و عجولانه و منتهی به سازش قبیله پرقدرت مزهج اولین خیانت آشکاری بود که تأثیر منفی زیادی بر روحیه نیروهای نهضت گذاشت. شگفت‌آور است که 3 روز بعد از این حمله نافرجام و پس از سرکوب نهضت کوفه، هانی ابن عروه در مقابل چشمهای وحشت‌زده قبیله مزهج گردن زده می شود و اعضای این قبیله نه تنها به هواداری او برنمی خیزند، بلکه از ترس حتی حاضر نشدند تکه سنگی به هانی بدهند تا از خود دفاع کند. شگفت‌آورتر آن که عمرو ابن عجاج، فرمانده شورشیان مزهج که خود را نگران جان هانی می دانست، بعد از شهادت هانی به ابن زیاد پیوست و در روز عاشورا فرمانده جناح راست سپاه عمر سعد شد. قیام مسلحانه. عبدالله ابن عازم، یکی از مجاهدان پیشتاز نهضت کوفه، خبر ضرب و شتم و بازداشت هانی را به مسلم رسانید. این خبر به سرعت در خانه‌های اطراف منزل هانی و پس از آن در سراسر کوفه پیچید. زنان دودمان هانی شیون‌کنان در کوچه‌ها تجمع کردند و آزادی هانی را خواستار شدند. شایان ذکر است که رهبران نهضت از جمله مسلم ابن عقیل علیه السلام به حمله مسلحانه زودرس اعتقاد نداشتند. پیران و کارکشتگان نهضت از قبیل هانی و مسلم ابن عسجه و مختار ثقفی تأکید و توصیه می‌کردند که تا قبل از ورود امام علیه السلام به کوفه در برخورد با حکومت ابن زیاد سیاست مدارا و کجدار و مریض به کار گرفته شود. علاوه بر پایبندی به اصول، در راستای همین سیاست بود که مسلم با دوراندیشی و التزام به عقل جمعی فرهیختگان نهضت از ترور ابن زیاد در منزل هانی اجتناب نمود، در حالی که شرایط ترور کاملا فراهم بود. اما دستگیری هانی و ضرب و شتم و بازداشت آن از یک سو و پی بردن ابن زیاد از قرارگاه مسلم از سوی دیگر شرایط را به گونه‌ای فراهم آورده بود که جز نبرد مسلحانه با ابن زیاد هیچ گریز و گزیری نبود. در روز قیام مسلحانه مسلم علیه ابن زیاد، بسیاری از سران نهضت از جمله مختار ثقفی در شهر نبودند، زیرا در برنامه زمانبندی شده نهضت قیام مسلحانه قبل از ورود حسین علیه السلام پیش بینی نشده بود. مسلم علیه السلام پس از شنیدن خبر دستگیری و ضرب و شتم هانی به عبدالله ابن عازم دستور داد که نیروهای مسلح مستقر در منازل اطراف قرارگاه را برای سازماندهی قیام مسلحانه فرا بخواند. قریب 18,000 نفر از نیروهای مبارز جمع شدند و دیری نپایید که تعداد نیروها به 30,000 نفر رسید. مسلم نیروها را به این ترتیب سازماندهی کرد. 1. عبدالله ابن عزیز کندی، فرمانده سواران ربیعه و کنده، این سواران صف مقدم جبهه نبرد را تشکیل می‌دادند. 2. مسلم ابن عسجه اسدی، فرمانده رزمندگان قبایل اسد و مزهج. 3. شهید حماسه نماز عاشورا ابو سمامه سایدی، فرمانده رزمندگان بنی تمیم و بنی همدان. 4. عباس ابن جوده جدلی، فرمانده شهرنشینان کوفه اهل مدینه. مسلم پس از سازماندهی نیروها دستور داد تا با شعار سنتی صدر اسلام، شعار مجاهدان غزوات صدر اسلام یعنی ایاری شده بکش، جهت تصرف کاخ ابن زیاد به طرف کاخ حمله نماید. نیروهای مسلح در حالی که شمشیر برهنه در دستهای ملتهب آنان می درخشید با فریاد توفنده یا منصور امت به سوی دارالاماره پیش راندند. دیری نپایید که کاخ در محاصره کامل نیروهای مسلح و پرشور قرار گرفت. نیروها به سوی کاخ سنگ پرتاب می کردند و با شعارهای انقلابی خواهان سرنگونی ابن زیاد و برپایی حکومت اسلامی به پیشوایی امام حسین علیه السلام بودند. ابن زیاد و سرسپردگان دربارش که یارای مبارزه مردانه با شورشیان را نداشتند، به شیوه های رذیلانه دست یازیدند. عناصر خودفروخته مانند شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر از مواضع آسیب شناسی قیام آگاهی داشته و می دانستند که با چه حیله هایی می شود قیام را خوابانید. این عناصر تا دیروز در جبهه نهضت اسلامی بودند، اما با ورود ابن زیاد تسلیم جاذبه های مدیریتی و فریفته سکه های طلا شده و خود را به دربار اموی فروخته بودند. با رایزنی ابن زیاد و سران وابسته قبایل، سرکوبگران دربار بران شدند که با پخش شایعات زنان و مردان کهنسال را وارد میدان کرده و احساسات آنان را تحریک کنند تا مانع حضور مسلحانه خیشاوندانشان در صف قیام کنندگان شده و از این طریق در صفوف نهضت خدشه وارد کنند. ابن زیاد برای اجرای نقشه های شیطانی سران قبایل را به پشت بام کاخ فرستاد تا با جعل اکاذیب و شایعات شکننده قیام کنندگان را پراکنده نمایند. قیام کنندگان به محض مشاهده این سران خائن علیه آنها شعار دادند و به سوی آنان سنگ پرتاب کردند. اولین کسی که موفق شد صدای خود را به گوش قیام کنندگان برساند کثیر ابن شهاب بود. کثیر از استانداران معاویه بود. فساد مالی و رشوه‌خواری کثیر در زمان معاویه به حدی رسیده بود که حتی معاویه نیز نتوانسته بود او را تحمل کند. به همین دلیل دستور دستگیری و اعدام وی را داده بود و اگر میانجیگری و تدبیر هانی ابن عروه مرادی نبود، کثیر به دست معاویه به هلاکت می‌رسید. آری، هانی کثیر ابن شهاب را از مرگ حتمی نجات داده بود، اما اینک به پاس این خدمت با توطئه و دسیسه کثیر و دیگر سران جنایتکار کوفه به شدت مضروب شده و به زندان افتاده بود. راست است که گفتند بترس از شر کسی که به او خوبی کرده ای. ابن زیاد برای پراکنده ساختن نیروهای مسلح و شکستن محاصره کاخ به اقدامات ذیل دست یازیده بود. 1. کثیر ابن شهاب و تنی چند از سران قبایل کوفه را مأمور ساخته بود که به بام کاخ رفته و اعلام کنند که نیروهای مسلح ارتش شام برای سرکوب قیام کوفه در راهند و به زودی به کوفه خواهند رسید. کثیر با اعلام این خبر دروغین از مردم خواست که خود را به کشتن ندهند، محاصره کاخ را رها کنند و به خانه‌های خود برگردند. 2. محمد ابن اشعث و تنی چند از سران قبایل را مأمور کرد که به هر طریق ممکن از کاخ بیرون رفته و برای شورشیان قبایل خود پرچم امان و تسلیم برافرازند و اعلام کنند که هر کس تسلیم شود تأمین جانی دارد و پاداش شایان توجهی دریافت خواهد کرد. شکست قیام. با اعلام اخبار دروغین کثیر ابن شهاب، زنان و مردان سالمند کوفه وارد میدان شدند. زنان دست پسران و شوهران خود را می گرفتند و می گفتند به اندازه کافی نیروی مسلح وجود دارد و دیگر نیازی به حضور شما نیست. مردان دست نزدیکان خود را می گرفتند و می گفتند برویم و بیهوده فتنه را دامن نزنیم، به خانه خود بنشینیم و ببینیم اوضاع به نفع چه کسی تمام می شود. برخی نیز می گفتند به ما چه که فتنه را دامن بزنیم، همین فرداست که سپاه شام فرا رسد. نهضت لحظه به لحظه دچار ریزش نیرو می شد و از نیروهای مسلح گروه گروه فرار می نمودند و از سوی دیگر بسیاری از نیروهای مسلح نیز که کار را به این منوال دیدند، خود را به زیر پرچمهای امان رسانده و تسلیم عوامل ابن زیاد شدند. تاریخ تدایی می شد و صدای خیانت اشعث ابن قیس در صفین و عبیدالله ابن عباس در سپاه امام حسن دوباره تکرار می گردید. مردم می دانستند که بعد از سرکوب قیام دوباره سران خائن خود را به دربار خواهند فروخت و مقام و منصب خواهند گرفت، اما نیروهای خردپا از دم تیغ گذرانیده خواهند شد. با ترسیم چنین صحنه‌هایی که تجربه‌های پیشین آن را تایید می‌نمود، بقیه نیروهای مسلح جبهه نهضت نیز گروه گروه حلقه محاصره را رها کرده و به سوی خانه‌های خود فرار کردند. غروب فرا رسید. از 30,000 نیروی مسلح فقط 30 نفر از آنان به همراه مسلم باقی ماندند. گرچه تاریخ نام این 30 تن را ثبت نکرده است، اما بعید نیست که این نیروها که تا آن لحظه از جریان مبارزه مقاومت کرده و نسبت به مسلم وفادار مانده بودند، همان نیروهایی باشند که در روز عاشورا جزو یاران حسین بوده و در کنارش به شهادت رسیدند. نیروهایی مانند نافع ابن هلال، ابو سمامه سیداوی و مسلم ابن اوسجه اسدی. مسلم همراه این 30 نفر به مسجد رفت تا نماز به جای آورد. بعد از نماز آن 30 نفر نیز از دور مسلم پراکنده شدند. البته بعید نیست که مسلم برای حفظ و استمرار نهضت این 30 نفر را اجازه داده باشد که پراکنده شوند تا نهضت از نیروهای کارآمد کاملا خالی نماند. این نکته دقیق را آقای محمد علی عابدین در صفحه 221 کتاب زندگانی سفیر حسین ترجمه سید حسن اسلامی با تحلیلی عالمانه یادآور شده و بر اظهارات اغلب مورخین که آن 30 نفر را نیز در زمره پیمان شکنان و فراریان نهضت به شمار می آورد تشکیکی جدی وارد کرده است. ابن زیاد پس از آن که از شکست کامل محاصره کاخ و پراکنده شدن نیروهای مسلح مطمئن شد، مردم را در مسجد اعظم جمع کرد و با تهدید و تطمیع دستوراتی به شرح زیر صادر کرد. 1. اعلام حکومت نظامی در کوفه و توابع آن به فرماندهی حسین ابن نمیر. 2. تأکید بر دستگیری مسلم به هر نحوه ممکن و قرار دادن جایزه کلان برای تحویل زنده یا مرده آن حضرت. با فرمان حکومت نظامی در کوفه این شهر به دیار مردگان تبدیل شد. سکوت مرگبار و وحشت آلود در سراسر شهر سایه افکند. شهری که تا چند ساعت پیش زیر پای 30,000 نیروی مسلح ضد اموی میلرزید، اکنون به سکوتی مرگبار تن داده بود. انگار که آب مرده بر آن پاشیدند. کران تا کران شهر سکوت بود و انباشت جنازه های فریاد. دستگیری مسلم. مسلم تنها اما استوار و با صلابت کوچه پس کوچه های کوفه را در می نوردی تا پناهگاهی بیابد. در آن برهه از زمان پناه دادن مسلم به منزله پذیرفتن مرگ حتمی بود. مردان پرمدعای مانند شبس ابن ربعی و محمد ابن اشعث تسلیم پول شده بودند و مردان پرمدعای دیگر از ترس جان خود به خانه ها خزیده بودند. عده‌ای نیز که تا چند ساعت پیش شعار مجاهدان صدر اسلام را بر زمان جاری می کردند، به صورت مردانی مخنث در آمده و در جستجوی سر مسلم بودند تا با فروش سر سردار به ثروت‌های رویایی برسند و کنار گورهای خاموش برادران خود جشن خون بپا کنند. در این میان یک زن بی‌مدعا، زنی از تبار شیعیان مظلوم، در آن شرایط بحرانی و وحشتبار در راه باروری آرمان‌های انقلابی حسین با پناه دادن مسلم، نام خود را در دفتر حماسه آفرینان بی‌ریا و بی مدعای تاریخ برای همیشه ثبت و ضبط کرد. زنی از تبار اسلام پابرهنگان، نه اسلام مرفهین بیدرد. این زن مبارز و پاک توعه نام داشت. او کنیز محمد ابن اشعث بود که بعداً آزاد شد. توعه پسری داشت به نام بلال که با اشعثیان از جمله عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث دوستی داشت. توعه شجره طیبه بود و بلال شجره خبیثه. توعه با شهامت و اقدام حماسی خود مسلم را در خانه خود پناه داد و بلال برای به دست آوردن پول و ثروت عامل دستگیری مسلم شد. بنا به برخی از روایات بلال ابتدا جزو شعار دهندگان سپاه مسلم بود، اما پس از شکست جنبش کوفه تغییر موضع داده و در جستجوی سر مسلم بود تا با تحویل آن به ابن زیاد صاحب پول و منصب شود. اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 85. مسلم در شامگاه 8 ذی‌الحجه سال 60 در حالی که به شدت خسته و تشنه بود، در به خانه توعه را کوبید و از صاحب خانه تقاضای آب آشامیدنی کرد. پس از نوشیدن آب همچنان بر در خانه زن نشست و وقتی که توعه دلیل توقف وی را با نگرانی پرسید، مسلم خود را معرفی کرد و گفت: این قوم مرا تنها گذاشته و در این شهر به حال خود رها کردم، اگر می توانی پناه هم بده. توعه مسلم را در خانه خود پناه داد، برایش غذا آورد، اما مسلم اشتها به غذا نداشت و چیزی نخورد. دیری نگذشت که پسر ماجراجو و ناجوانمرد توئه به نام بلال به خانه آمد. تردد توئه در پناهگاه مسلم و چهره نگران وی بلال را به تردید انداخت و علت تردد و نگرانی را از مادر جویا شد. توئه که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت، قضیه حضور مسلم را برای وی شرح داد و بلال را سوگند داد که ننگ جاسوسی ابن زیاد را برای خود نخرد و از افشای حضور مسلم در خانه حذر کند و از خدا بترسد. فرهنگ دنیامدارانه حکومت عبوی در فرایند تخریبی خود به تدریج اعتماد مردم را نسبت به ارزش‌ها و باورداشت‌های اصیل دینی سست کرده و رویکردهای منفعت طلبانه جمودندیشان و سیاستبازان که مع الاسف همه با نام دین و دفاع از دین انجام می‌گرفت، ریشه‌های باور جامعه را ضعیف و بی‌رمق ساخته بود. بلال و معلول‌های مانند او از علت‌های جامعه، یعنی نخبگان دین به دنیا فروش، آموخته بودند که می‌توان برای حفظ منافع و کسب مقام و منصب سوگند دروغ خورد و تزویر به کار بست و بعد نیز همه آنان را توجیه شرعی و یا توجیه سیاسی کرد. نیروهای اصیل و دینباوری مانند توئه در جامعه معاویه زاده کوفه تعدادشان بسیار اندک بود، زیرا اغلب مردمان برده دنیا بودند و دین لیسیدنی زبانشان بود و فقط تا زمانی شعار دیانت و دینباوری می‌دادند که منافع آنان به خطر نیفتد. آری، بلال سوگند یاد کرد که ماجرا را برای کسی تعریف نکند، اما سوگند او دستمایه فریب و خیانت بود. بلال صبح زود به خانه بنی اشعث رفت. عبدالرحمن پسر محمد ابن اشعث را با بلال رابطه دوستی بود. بلال ماجرای حضور مسلم در خانه خود را به عبدالرحمن گفت. عبدالرحمن نیز ماجرا را برای پدرش محمد ابن اشعث بیان کرد و محمد ابن اشعث که از مهره‌های ابن زیاد بود، جهت خوشخدمتی و رسیدن به مقام و منصب دنیایی، امیر دست نشانده کوفه را بر حضور مسلم در خانه توئه مطلع ساخت. ابن زیاد با گسیل 70 تن نیروهای مسلح به فرماندهی محمد ابن اشعث به جستجوی مسلم پرداخت. نیروهای مسلح ابن زیاد خانه توئه را محاصره کردند. مسلم صدای پای اسباهای سربازان اموی را شنید و به بیرون نگاه کرد و گفت: آیا همه این نیروها برای دستگیری من روانه شدند؟ ای نفس، شتاب کن به سوی مرگی که گریز و گزیری از آن نیست. مهاجمان به پشت بام خانه توئه رفتند و نیها را آتش زدند و بر سر و روی مسلم افکندند. مسلم برای مسون ماندن خانه توئه از آسیب تهاجم ناجوان مردان کوفه، در حالی که رجز انقلابی سر می‌داد، به بیرون خانه رفت و با مهاجمان درآویخت. او چون به خاطر خدا شمشیر می‌زد و در نبرد با دشمنان انگیزه و هدف الهی و مکتبی داشت، لاجرم از مرگ نمی‌ترسید و با انگیزه مبارزه می‌کرد. اما نیروهای مهاجم برای درهم و دینار می‌جنگیدند و در نتیجه ترس از مرگ روان آنان را می‌آزرد. مسلم بر سپاهیان بی انگیزه محمد ابن اشعث می‌تاخت و شمشیر می‌زد و رجز می‌خواند: با خدا پیمان بسته و سوگند یاد کردم که جان خود را در جبهه نبرد مسلحانه تقدیم حضرتش کنم. سوگند یاد کردم که تا آنجا که میتوانم بر دشمن بتازم و آنان را به خاک و خون بکشانم و سرانجام خود نیز جان خود را در نبرد فی سبیل الله تقدیم خدا کنم. یکی از مهاجمان خود را به مسلم نزدیک کرد و ضربه‌ای بر صورت آن حضرت نواخت و لب و دهان و صورت وی را مجروح ساخت. مسلم نیز ضربه‌ای بر کلاه خود مهاجم نواخت که از شدت ضربه کلاه خود دشمن دریده شد و سرش به شدت مجروح گردید. سربازان ابن اشعث مهاجم مجروح را از مهلک نجات دادند و به پشت صحنه جنگ منتقل ساختند. جراحت و تشنگی شدید، جنگ و گریزهای پی در پی، خاصه نگرانی از جان حسین و سرنوشت نهضت، جسم مسلم را در هم کوبیده و خسته کرده بود. مسلم از فرط تشنگی و خستگی به دیواری تکیه زد. از سر و رویش خون می‌بارید. محمد ابن اشعث از روبرو به مسلم نزدیک شد و از مسلم خواست که تسلیم شود که جانش در امان است. مهاجم مسلح دیگری نیز ناجوان مردانه از پشت به مسلم حمله کرد و نیزه‌ای بر پشت وی نواخت که مسلم نقش بر زمین شد. مهاجمان بر مسلم تاختند و وی را دستگیر کردند. سپس به دستور محمد ابن اشعث مسلم را خلع سلاح کرده و بر استری نشاندند. بغض در گروی مسلم شکست و اشک از چشمانش جاری شد. یکی از مهاجمین که میکوشید چهره حق به جانب به خود گرفته و مسلم را شکنجه روحی دهد، رو به مسلم کرد و با لحنی آمیخته از تمسخر و نکوهش گفت: کسی که مثل تو هدفی آنچنانی را دنبال کند، چنین روزی را هم باید پیش بینی کند. کسی که برای ریاست می جنگد فکر این روز را هم باید بکند. مسلم در حالی که قطرات شفاف اشک بر چهره خون نشستهش می بارید جوابی دندان چکن به آن مهاجم داد، جوابی که از عمق اعتقاد آن حضرت به مبارزه مکتبی و ارادت آن حضرت به امام حسین خبر می داد. مسلم گفت: به خدا قسم به خاطر جان خود نمی گریم، من نگران جان امام و پیشوایم حسین هستم و همین نگرانی است که مرا به گریه وامی دارد. مهاجمان مسلح مسلم را به کاخ ابن زیاد بردند. در آستانه کاخ اندکی توقف کردند. در آنجا علاوه بر سرکردگان مهاجمین، عناصر درباری دیگری نیز حضور داشتند. شاید هم بعضی از آنان همان کسانی بودند که تا دیروز در زمره سپاهیان مسلم بودند و امروز رنگ عوض کرده و ملازم دربار شده بودند. مسلم که به شدت تشنه بود، چشمش به کوزه آبی افتاد. از آنان خواست که اندکی از آن آب به او بنوشانند. یکی از درباریان که از ملازمان یزید بود با حکم انتصاب ابن زیاد را برای وی به بصره آورده و بعد هم همراه ابن زیاد به کوفه آمده بود، با لحنی خشن و آکنده از قساوت گفت: میبینی که این آب چقدر خنک و گواراست؟ به خدا قطره ای از آن را نخواهی نوشید تا آنکه آب گرم جهنم را بنوشی. کلمات قساوتبار آن ناجوان مرد زمانی گزنده تر می شود که مجاهد پاکباختهی مانند مسلم به زعم مبلغین مقام پرست اموی فردی مرتد و جهنمی محسوب می شود، اما جرایتکارانی مانند ابن زیاد به دلیل اطاعت ریاکارانه از خلیفه غیرقانونی در زمره پرهیزکاران قرار می گیرند. دریغا هنوز بیش از 60 سال از هجرت پیامبر نگذشته بود که خرگوشان بر شیران حاکم شده و خرمهره ها جای لعل را گرفته بودند. دریغا که جامعه اسلامی چه بود و چه شد. مسلم با صلابت حسینی و کلامی آمیخته از عشق و منطق گفت: ای مرد، چقدر سنگدل و بیرحمی، تو کیستی؟ آن ناجوان مرد پاسخ داد: من همان کسی هستم که به اطاعت خلیفه خود گردن نهادم در حالی که تو از آن سرپیچی کردی. من هدایت یافتم در حالی که تو گمراهی. من مسلم ابن عمرو باهلی هستم. مسلم پسر باهله را خوب می شناخت. امیدانست که پسر باهله و سیاست بازانی مانند او حتی در همان ادعای اطاعت خود از یزید نیز صداقت ندارند و ادعای خلیفه خواهی آنان دستمایه جاه طلبی های آنان است. پس بیدرنگ پاسخ داد: ای پسر باهله، مستحق آتش جهنم تو هستی نه من. مظلومیت آمیخته به شهامت مسلم از یک سو و برخورد خشن و قساوتبار پسر باهله حضار را تحت تأثیر قرار داد. عمرو بن حریث به یکی از غلامان خود دستور داد که به مسلم آب بدهد. غلام کوزه آب را در ظرفی ریخت و به مسلم داد. مسلم آب را به دهان خود نزدیک کرد، خون دهان و لبان بریدهش به میان ظرف آب ریخت و مسلم نتوانست آن را بنوشد. غلام ظرف آب دیگری آورد و به مسلم داد. مسلم خواست که بنوشد. این بار دندانهای شکسته و خونالودش به درون ظرف آب ریخت و باز هم نتوانست آب بنوشد. در این فراز از تاریخ مبارزه، مسلم ضمن امساک از نوشیدن آب عمل عارفانه ای از خود نشان داد که خود در روند مبارزات تکاملی اسلامی نوعی مبارزه فرهنگی بود. او دست نیایش و سپاس به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو را سپاس میگویم، بیشک اگر این آب قسمت من بود میتوانستم آن را بنوشم. ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند. مسلم را نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد گمان برده بود که مسلم نیز همچون ناجوان مردان سست عنصر کوفی است که با کوچکترین تهدید و خطر سر فرود آورد و ندامت نامه بسراید و کرکسوار بر لاشه زندگی بیاویزد. او از صلابت و ایمان و استوار مسلم خبر نداشت. او میخواست با وارد آوردن فشار روحی بر مسلم وی را تسلیم نموده و در مقابل درباریان وی را به ندامت نام سرایی وادارد و از این راه پیروزی سیاسی بیابد. پاسبانان و نگهبانان پیش ابن زیاد به کرنش و خاکبوسی پرداختند و از مسلم نیز خواستند که به امیر سلام بگوید. مسلم فریاد برآورد و گفت: وای بر شما، او امیر من نیست، امیر شماست. ابن زیاد گفت: چه سلام بگوید و چه سلام نگوید کشته خواهد شد. مسلم گفت: حال که مصممی مرا بگوشی، بگذار وصیت کنم. ابن زیاد پاسخ داد: و هر کسی که خواستی میتوانی وصیت کنی. مسلم به جماعت دیده دوخت. ابن سعد را در آن میان دید و از او خواست که طرف وصیت وی باشد. ابن سعد که از انتخاب اضطراری و مظلومانه مسلم ناخشنود شده گمان میکرد موقعیت وی نزد ابن زیاد به خطر خواهد افتاد، نخست از قبول تقاضای مسلم استنکاف ورزید، سپس با توافق ابن زیاد با تقاضای مسلم موافقت کرد. وصیت مسلم شامل سه مورد بود، یکی در مورد خود، یکی در مورد مردم و یکی در مورد امیر و پیشوای نهضت حسین علیه السلام. 1. وقتی که کشته شدم جسدم را دفن کنید. 2. مبلغی به مردم بدهکارم، زره و شمشیر مرا بفروشید و بدهکاری های مرا بدهید. 3. به امیر و پیشوایم حسین اطلاع دهید که به کوفه نیاید، زیرا من قبلا برای آن حضرت نامه نوشته بودم که در سفر به کوفه تعجیل کند. عمر سعد برای خوش آمد امیر دست نشانده کوفه بران شد که وصیت مسلم را پیش وی فاش کند. ابن زیاد علی‌رغم آن که خود جرثومه خیانت بود، افشای وصیت مسلم را خیانت شمرد و گفت حال که بر این خیانت اصرار داری بگو. عمر سعد وصیت مسلم را برای ابن زیاد فاش کرد. ابن زیاد گفت بعد از کشتن مسلم جسدش برای ما مهم نیست، چه دفن شود و چه دفن نشود. برخی نیز روایت کردند که ابن زیاد گفت مسلم بر خلیفه طغیان کرده و جسدش مستحق دفن شدن نیست، بعد از کشته شدنش اموال و اساسیش از آن توست، هر گونه که خواهی عمل کن. در مورد حسین علیه السلام نیز اگر بر ما نتازد بر او نخواهیم تاخت. ابن زیاد آنگاه جهت ترور شخصیت مسلم دست به تلاشی مذبوحانه زد. او کوشید تا با دروغ زنی و اتخاذ مواضع شریعت مدارانه شخصیت اجتماعی و دینی مسلم را ترور کند، زیرا در فرهنگ جنایتکاران جنگی و حکام قارون صفت ترور شخصیت مبارزان مکتبی پیش نیاز ترور شخص آنهاست. نقشه ابن زیاد جهت مخدوش ساختن شخصیت مسلم بر حول چند محور طراحی شده بود. 1. اتهام شرابخواری به مسلم. 2. اتهام تفرق افکنی. 3. اتهام ارتداد به دلیل طغیان علیه خلیفه. 4. اتهام ریاست طلبی و دنیا خواهی. اما مسلم در بیدادگاه ابن زیاد با آنکه جراحت شدید ناشی از جنگ و تشنگی و نگرانی از جان حسین و سرنوشت نهضت نیروی وی را به شدت کاهش داده بود، با منطق کوبنده و اراده استوار و پاسخهای دندانشکن خود به خلق حماسه‌ای دیگر پرداخت. او ضمن دفاعیات خردمندانه خود با برملا ساختن بیدادگری‌های ابن زیاد و یزید و رسوا ساختن ماهیت فریبکارانه حکومت اموی و تبلیغ حقانیت اهل بیت، صلابت پوشالی امیر دست نشانده کوفه را در حضور درباریانش در هم شکست و زهر شکست سیاسی را به کام ابن زیاد ریخت و سرانجام خود در راه پاسداری از آرمان‌های مکتب تن به مرگی سرخ و شرافتمندانه سپرد. گوشه‌هایی از دفاعیات مسلم در بیدادگاه ابن زیاد. ابن زیاد: تو را خواهم کشت. مسلم: اگر مرا بکشی تعجب آور نیست، زیرا پیش از تو نیز بدتر از تو بهتر از مرا کشته است. اشاره به زیاد ابن ابیه و معاویه که مجاهدان فداکار و پاک باخته و پرهیزکارانی همچون حجر ابن عدی، عمرو ابن حمق، جویرت ابن مسحر و غیره را سر بریده و مجاهد مقاوم و نستو عبدالرحمن انزی را در قصه ناطف کوفه زنده به گور کرده بودند. ابن زیاد: ای نفرین شده ای بدبخت، مردم با هم متحد بودند، تو به میان آنان آمده با خروج علیه خلیفه قصد تفرقه و تشتت بین صفوف مسلمین را داشتی. مسلم: فتنه‌جو و عصیانگر معاویه و پسرش یزید است که خلافت مسلمین را غصب کرده و در حکومت از شیوه های استکباری فرعون و کسرا پیروی کردند. تفرقه انداز و وحدت شکن تو و پدرت زیاد فرزند برده بنی علاج هستید نه من. پدرت زیاد با آلات شکنجه مردم را شکنجه می داد، در چشم های مردم میل فرو می کرد و آنان را کور می ساخت و شب زنده‌دارانی مانند حج را به شهادت می رسانید. ما برای تفرقه نیامده بودیم، مردم ما را دعوت کردند و از ما خواستند که علیه ستمگری های تو و یزید قیام کنیم. ابن زیاد: ای فاسق، مگر آن زمانی که تو در مدینه شراب می خوردی ما به اصلاح امور مسلمین اشتغال نداشتی؟ مسلم: به خدا دروغ گفتی، من هرگز شراب نخوردم، شرابخواری شایسته عناصر صفاکی مثل توست. ابن زیاد: جانت آرزوها داشت، آرزو داشتی که به مقام منصب برسی، اما خداوند تو را شایسته آن ندانست و تو را خار ساخت. مسلم: پس چه کسی شایسته است؟ ابن زیاد: امیرالمؤمنین یزید. مسلم: بر حال من قضاوت را به خدا واگذار می کنم و امیدوارم که بین ما و شما حکم نماید. ابن زیاد: به گونه ای سخن می گویی که به گمانت در خلافت صاحب حق هستی. مسلم: گمان نیست، یقین است، حقیقتا خلافت حق ماست. ابن زیاد که از صلابت و منطق کوبنده مسلم به سطوح آمده و احساس می کرد که ستوت فرعونیش در حضور اطرافیان بله قربانگوی دربار در هم شکسته شده است، مانند همه ستمگران زبان به نشدام و ناسزا گشود و امام علی علیه السلام و عقیل و حسین علیه السلام دشنام داد. اما مسلم در مقابل دشنام های ابن زیاد سکوت کرد و یا بنا به برخی از روایات پاسخ داد: دشنام و ناسزا شایسته توست، هر کاری که دلت می‌خواهد بکن. ابن زیاد که از شدت خشم و غضب رگ‌های گردنش باد کرده بود، رو به مسلم کرد و گفت: دیگر هیچ حجتی برایم نمانده است، تو را خواهم کشت، آنچنان کشتنی که تاکنون در اسلام کسی را بدان کونه نکشتند. مسلم: بدعت در همه ابعاد دین از جمله کشتن امانداده و مسله کردن اسیر خاص توست و این جنایت ها از تو بعید نیست. بر من روشن بود که خبث ذاتی تو را به درندگی می کشاند و زشت‌ترین کارهای آدمی به دست تو صورت می گیرد. اما تو هنوز نمی دانی که ارکان وجود من چقدر مستحکم و نیرومند است. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما، صفحه 614. ابن زیاد بکیر ابن همران احمری، همان مهاجمی که ضربه متقابل مسلم سرش را به شدت مجروح کرده بود، فرا خواند و گفت: مسلم را به بالای قصر ببر و به مجازات ضربتی که بر تو وارد کرده وی را قصاص کن. بکیر ابن عمران قهرمان آزاده بنی هاشم را که رخسارش خونین و دستهایش بسته بود به سوی بام قصر پیش راند. مسلم در مسیر راه با لبان خونین و حنجره‌ای مجروح ذکر خدا می گفت و واژه‌های نورانی استغفار را بر لب می راند و بر ناجوان مردان کوفه نفرین می فرستاد. سر مسلم را از تن جدا کردند. اول سر خونین آن شهید را از فراز قصر به زمین انداختند و پس از آن جسد خونین آن حضرت را. سر مسلم حرکتی نداشت، اما حنجره بریده و جسد خونالودش می لرزید. رگهای بریدهش کف می کرد و معلوم بود که جان از بدنش جدا می شود. منبع پیشین. و بدین ترتیب هدهد سلیمان کربلا و پیشمرگ سرفراز قافله شهیدان عاشورایی پس از قریب 3 ماه مبارزه قدرتمند و جاودانه و خلق شکوهمندترین حماسه مقاومت، همچون تمامی عدالت جویان و آزادی خواهان ستم ستیز به کاروان شهیدان پیوست و با خون پرفروغ خود سند مظلومیت شیعه را رقم زد. مزدوران ابن زیاد پس از شهادت مسلم به پاهای او تناب بستند و جسد بی سر آن شهید را بر زمین کشانده و در بازار کوفه گردانیدند. هدف ابن زیاد آن بود که با این کار در میان کوفیان رعب و وحشت ایجاد کند و در رند خویی های خود را به نمایش بگذارد. شهیدان دیگری از خاندان عقیل ابن ابی طالب، فرزندان عقیل، ارادت ویژه‌ای به حسین علیه السلام داشتند. آنها در راه به ثمر نشانیدن آرمان‌های عدالت‌خانه امام ثابت قدم و استوار بوده و لحظه‌ای درنگ به خود راه نمی‌دادند. استواری خلل‌ناپذیر بنی عقیل زمانی تحسین برانگیز می‌شود و عظمت آن زمانی چهره می‌نماید که به خاطر داشته باشیم که در آستانه قیام امام حسین، مرگ سنت‌ها، مرگ اصول و ارزش‌های صدر اسلام و زنده شدن بدعت‌ها، شیوع فرهنگ زر و زور و تزویر جامعه مسلمین را از درون تهی کرده و بسیاری از مقاومترین نیروهای رزماز بوده مسلمان را منفعل و عافیت طلب کرده بود. مجاهدان بزرگی مانند عبدالله ابن عباس به جای پیوستن به کاروان عاشوراییان در زمره نصیحتگران در آمده و امام را هم از نبرد با یزید برحذر می داشتند و صحابی بزرگی مانند جابر ابن عبدالله انصاری از امام می‌خواستند که با یزید بیعت کنند. اما فرزندان عقیل به ندای حسین علیه السلام لبریک گفتند و با ثبات قدم و استواری خون خود را تقدیم انقلاب حسینی کردند. طبری می‌گوید وقتی که در محله ثعلبیه خبر شهادت مسلم ابن عقیل توسط دو رهگذر کوفی به امام حسین رسانیده شد، برادران مسلم در حالی که بغضی جگرسوز در گلویشان و خشمی مقدس از دل آنان تروره می کشید، فریاد برآوردند تا انتقام برادر شهیدمان را نگیریم از پای نمی نشینیم. امام علیه السلام نیز خطاب به آنان فرمود: زندگی بعد از این عزیزان خوش نمی باشد. پس از آن امام دستور آبگیری و ادامه سفر داد. ارباب مقاتل و مورخان و سیره نویسان از جمله مرحوم سماوی در افسارالعین فی انصارالحسین می نویسد که در شب عاشورا امام برای شفاف سازی جبهه عاشوراییان و ایجاد فرصت انتخاب آگاهانه برای یاران خود و برای آن که تمامی موانع انتخاب آزاد و مسئولانه از سر راه مجاهدان برداشته شود، برای یاران خود خطبه شیوا ایراد فرمود. امام در این خطبه یاران خود را تشویق می نمود که او را تنها گذاشته و از تاریکی شب استفاده کرده و به جایی امن پناه ببرند و خود را در معرض کشته شدن قرار ندهند. سخن امام یک مخاطب عام داشت و یک مخاطب خاص. مخاطب عام امام همه یاران آن حضرت بودند و مخاطب خاص امام پسران عقیل. امام رو به فرزندان عقیل کرد و گفت: ای بنی عمام، کشته شدن مسلم شما را کفایت می کند، شما دیگر خود را به کشتن ندهید. فرزندان عقیل پاسخ دادند: آنگاه مردم خواهند گفت بزرگ و سرور فرزندان عمویتان را که بهترین عموها بود رها کردید و با آنها یک تیر هم نینداخت و یک نیزه و یک ضربت شمشیر هم نزدید و ندانستید چه کردند. نه، به خدا تو را ترک نمی کنیم، جان و مال و کسانمان را فدایت می کنیم و همراه تو می جنگیم تا مانند تو سرانجامی نیکو داشته باشیم. خدا زندگی بعد از تو را روسیاه کند. تبری جلد هفتم صفحه 3016. از این سخنان عاشقانه میزان ارادت و التزام پسران عقیل به علی علیه السلام و حسین علیه السلام و آرمانهای عدالت خواهانه آن دو حضرت معلوم می شود. برادران مسلم، عبدالرحمن ابن عقیل، نام این شهید در زیارتین امام زمان، زیارت رجبیه و ناحیه مقدسه به همین نام آمده است. مادرش ام ولد بود، عثمان ابن خالد ابن اسید جوهنی و بشر ابن حوت مشترکاً بر او هجوم آوردند و خونش ریختند. در ارشاد شیخ مفید تاریخ طبری، مقاتل الطالبین و مقتل خوارزمی نیز نامش ذکر شده است. جعفر ابن عقیل، در اکثر منابع و مآخذ از جمله ارشاد طبری، مقاتل الطالبین، مقتل خوارزمی و زیارت رجبیه نام این شهید ذکر شده است. نام مادرش ام صغر از قبیله بنی عامر است. برخی نیز مادر وی را خوسا دختر عمرو ابن عامر ذکر کردند. مقاتل الطالبین صفحه 91. عروه ابن عبدالله از قبیله بنی خثعم او را به قتل رسانید. عبدالله ابن عقیل، لقبش عبدالله اکبر بود. ابوالفرج اصفهانی از قول مدائنی نقل می‌کند که قاتل وی عثمان ابن خالد جوهنی یا فردی از قبیله بنی همدان بوده است. برادران مسلم از شهدای جوان نهضت حسینی بودند. آنان با آنکه زمان پیامبر را درک نکرده بودند، اما معرفت در ژرفای جان آنان ریشه دوانیده و آنها را از بینش عمیقی برخوردار ساخته بود. آنها به جای رویاوردن به جاذبه‌های فریبنده‌ای همچون مدیریت در دستگاه اموی، با درکی عمیق و مسئولانه به انتخابی آگاهانه رویاورده و خط خون و شهادت را برگزیدند. این در حالی بود که نخبگان و سالاورانی که برخی از آنها عنوان همسخنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نیز یدک می‌کشیدند، به کنج عافیت خزیده و با سکوت نامقدس خود مهر تأیید بر سلطنت یزید زده بودند. پسران مسلم ابن عقیل، مورخان و تذکره نویسان از جمله ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین و مسعودی در مروج الذهب از دو پسر مسلم ابن عقیل نیز نام بردند که در جریان حماسه عاشورا به شهادت رسیدند. نام یکی از این شهدا محمد و نام دیگری عبدالله بوده است. این دو از شهدای جوان حماسه عاشورا بودند. طبری جریان شهادت عبدالله ابن مسلم را نیز این گونه نقل می کند: تیری از جانب عمرو ابن سبیح سیداوی به سوی عبدالله انداخته شد و به پیشانی وی اصابت کرد. عبدالله دست به سوی پیشانی خود برد تا تیر را بیرون بکشد. ضارب تیر دیگری به سوی او انداخت که این بار تیر به قلب عبدالله فرو نشست و وی را به شهادت رسانید. در جریان قیام انتقام جویانه مختار ثقفی، عمرو بن صبیح سیداوی قاتل عبدالله ابن مسلم و نیز یکی از 10 نفری که بر جسم بیسر امام اسب تازانده بود جزء 500 نفر از جنایتکارانی بودند که پس از فتح کوفه به دست سپاه مختار دستگیر شده و نزد مختار آورده شده بودند. یاران مختار عمرو بن صبیح را شناختند و به مختار معرفی کردند و به دستور مختار وی را همراه با 9 تن دیگر از جنایتکاران جنگی زنده بر زمین میخوب کردند و بر پیکر آنان اسب تازاندند و به هلاکت رسانیدند. مورخان و صاحبان مقاتل می نویسند که عبدالله قبل از شهادت نبردی مردانه و شجاعانه نمود. بنا به برخی از روایات او پیشتاز و پیشاهنگ شهدای بنی هاشم در روز عاشورا و اولین مرد از بنی هاشم بود که به میدان نبرد گام نهاد. او رجز می خواند و نبرد می کرد و می گفت: امروز روزی است که پدرم مسلم و شهیدان جوان و سرافرازی را که برای دین رسول خدا جنگیدند ملاقات خواهم کرد. پدرم مسلم و فرزندان شهیدش مانند این قوم دروغگو نیستند، بلکه بهترین انسانها بودند و از خاندان با کرامت هستند. این شهیدان از سادات بنی هاشمند که حسب و نسبی شریف دارند. ابوالفرج در مقاتل نام قاتل محمد ابن مسلم را ابو مریم از قبیله بنی عز و لقیت ابن عیاس جوهنی ذکر کرده است، صفحه 91، و طبری نام قاتل وی را لقیت ابن عیاس ذکر کرده است، جلد 7 صفحه 3084. نام مادر عبدالله و محمد رقیه دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. در تاریخ شفاهی شیعه نحوه شهادت محمد و عبدالله به گونه دیگر بیان شده است، بدین صورت که محمد و عبدالله پس از شهادت مسلم ابن عقیل با توجه به آنکه ابن زیاد دستور دستگیری آنان را صادر کرده بود بران شدند که از کوفه بیرون رفته و خود را به مدینه برسانند. در بین راه گم شدند و نادانسته به خانه مردی به نام حارث که از زمره آدم فروشان بنی امیه بود پناه آوردند. حارث آنها را شناخت و با کمال قساوت و بیرحمی آن دو را در کنار فرات سر برید و جسد خونالود آنان را به فرات انداخت. قاتل آنگاه سرهای خونین عبدالله و محمد را به قصد گرفتن پول نزد ابن زیاد برد. وقتی که ابن زیاد از نحوه کشته شدن محمد و عبدالله و عمق قساوت و کینه حارث آگاهی یافت، منقلب شد و دستور داد که او را در همان قتلگاه محمد و عبدالله کنار فرات به قتل برسانند. اگر این حکایت را صحیح بدانیم، بنا را باید بر آن بگذاریم که محمد و عبدالله از مکه تا کوفه با پدر خود مسلم همراه بودند. اما اگر آنچه را که بیشتر مورخان و تذکره نویسان ثبت کرده اند صحیح بدانیم، یعنی محمد و عبدالله را از شهدای روز عاشورا به شمار آوریم، نتیجه میگیریم که این دو با دیگر فرزندان عقیل همراه با امام حسین از مکه به سوی عراق حرکت کرده بودند. به علاوه اغلب مورخان و مقتل نویسان نام عبدالله و محمد را در زمره همراهان مسلم از مکه به کوفه و یا از مدینه به کوفه ذکر نکردند. در تاریخ شفاهی شیعه عبدالله و محمد به عنوان دو کودک تصور شده هم. یکی از قرائنی که کودک بودن آن دو را مورد تردید قرار می‌دهد آن است که سفر مسلم از مکه به کوفه، به ویژه از مدینه به کوفه، سفری سخت و مخفیانه و طاقت فرسا بوده است، تا جایی که به گمان برخی از مورخان و ارباب مقاتل مسلم و همراهانش از جمله قیس بن مسحر از شدت تشنگی تا یک قدمی مرگ نیز پیش رفته بودند و حتی یکی از راهنمایان مسلم از شدت تشنگی در بیابان جان سپرده بود. بنابراین حکایت همسفری محمد و عبدالله با مسلم ابن عقیل و عبور آنها از راه‌های طاقت فرسای بین مدینه و آبگاه مزیق منطقاً ناممکن به نظر می‌رسد. برادرزاده مسلم محمد ابن سعید ابن عقیل، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، مادرش ام ولد بود. نام این شهید در زیارت رجبیه و ناحیه مقدسه زیارتین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در ارشاد شیخ مفید و مقاتل الطالبین ذکر شده است. مدائنی به سندش از حمید ابن مسلم خبرنگار ابن زیاد نقل می کند که قاتلش لقیت ابن یاسر جوهنی بوده است. طبری به سندش از ابوالحزیل می گوید یکی از جنایتکاران جنگی به نام هانی ابن ثبیت حضرمی سالها بعد از حادثه عاشورا در حالی که پیر و فرتود شده بود در مورد یکی از حوادث عاشورا چنین روایت کرده است: من یکی از 10 نفر سواری بودم که پس از خاتمه جنگ به سوی خیمگاه حسین علیه السلام حمله نمودی. کودکی از خاندان حسین علیه السلام در حالی که چوبی در دستش بود از خیمه بیرون آمد. کودک وقتی که سواران را دید وحشت زده شد و در حالی که به چپ و راست می‌نگریست دوان دوان به سوی خیمه روی آورد، گویی که 2 مروارید در گوشش آویزان بود که هر وقت به یک سو می‌نگریست حرکت می‌کرد. کودک با وحشت و شتاب خود را به خیمه رسانید و از شدت ترس ستون خیمه را در آغوش گرفت. ناگهان فردی از اسب فرود آمد و کودک را بر زمین نشانید و او را در مقابل چشمان مادرش با شمشیر پاره پاره کرد. طبری جلد 7 صفحه 3056. مرحوم سماوی در کتاب ارزشمند ابصار العین فی انصار الحسین صفحه 51 می نویسد که این کودک محمد ابن ابی سعید ابن عقیل و قاتلش لقیت ابن عیاس جهنی بوده است و نیز از قول هشام کلبی نقل می کند قاتل محمد ابن ابی سعید همان هانی ابن ثبیت حضرمی راوی این روایت بوده است که از ترس یا از روی خجالت این عمل شنیع را به دیگری نسبت می داد. سید محسن امین در عیان و شیعه می نویسد که نام مادر این نوجوان شهربانو بود. او با بهت و ایراد شاهد کشته شدن فرزند خود بود و وحشت آنچنان بر وی چیره شده بود که قادر به سخن گفتن نبود.